أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. سيما حجة ابن حسن العسكري الواحد لتراب المهد في الفضاء. چند نکته در باب منطق ارسطویی باقی مانده است کنم، بعد به مباحث دیگری مثل علم نفس فلسفی و خداشناسی و همچنین اخلاق و سیاست ارسطویی بپردازیم. اولین نکته این است که ارسطو واضع علم منطق نبود، برخلاف آنچه که مشهور است که ارسطو جاهل و واضع علم منطق است، چنین نیست. نه بدان معنا که برخی گفتند منطق یک دانش فطری است و چون منطق دانشی فطری است پس ارسطو واضع آن نیست. از اون باب نمیگم، من که از اون جهت که نه، قبل از ارسطو هم بوده کسانی که به تدوین بحث‌ها و ابوابی از منطق پرداختن. هنری که ارسطو داشت این بود که آمد یک تدوین نظاممند از علم منطق رو ارائه کرد و اسم اون رو ارغنون گذاشت. اگر بخوام تشبیه بکنم، شبیه دانش معرفت شناسی هست که در این دهه‌های اخیر ما دانشی مستقل به عنوان اپیستمولوژی یا تئوری آف نالج یا معرفت شناسی رو شاهد هستیم، ولی نمیتوان ادعا کرد که متأخرین واضع معرفت شناسی و قبل از این بزرگان دیگران به مسائل و مباحث معرفت شناسی نپرداختند. گرچه بعدی از بحث‌های معرفت‌شناسی بحث‌های فطری و تکوینی هست، پس بنابراین ارسطو مدون نظاممند منطق است، واضع و جاهل علم منطق نیست. نکته دومی که منطق ارسطو تنها منطق سوری نبود، نمیشه برای بزنید اینو نمیشه اثبات کرد که دقیقا کپی رایت اونا بوده، یعنی هیچ تغییر و تصرفی نکرده. بحث های منطقی بوده در نوشته های بزرگان به صورت مسئله محور یا موضوع محور یا ابواب محور بحث هایی داشتن، اما اینکه بیاد مجموعی از مسائل رو کنار هم بچینه با عنوان ارغنون دارن، این کار ارسطو است. نکته دومی که منطق ارسطو تنها منطق سوری نیست، برخلاف آنچه که شایع و رایج است که ارسطو یک منطق سوری فقط داشت، باید بگیم که نه، منطق ایشون هم متضمن اشکال بود، اشکال و صور، هم متضمن محتوا و مواد. همونطور که از تعریف منطق معروف روشن است که منطق آلت و قانونیتون تقسیم و مراعات از ذهن عن الخطا بالفکر، این اعتصام و حفظ در واقع ذهن از خطای در فکر تنها منحصر به منشأ خطایی نیست که از ناحیه صورت ظاهر بشود، حتی اگر از ناحیه محتوا هم منشأ خطا بشود، منطق ارسطو پاسخگو هست. بنابراین منطق او هم منطق صورت بود هم منطق مادی. یا به عبارت دیگر قواعد و ضوابطی که ذکر کرده بود هم قواعد و ضوابط ذهن بود و هم قواعد و ضوابط خارج. تنها قواعد ناظر به ذهن رو بیان نکرده، قواعد ناظر به خارج و هم حتی ذکر. باز به عبارت دیگر میتونیم بگیم ترکیبی بود از منطق سوری و معرفت شناسی. بعدها وقت معرفت شناسی و منطق عرصوی جدا کرده و به عنوان یک دانش علم مستقلی بهش مجهزه. اگر کتاب ارگانون عرصو رو ببینید یا ارگانون که در واقع همون ارگانون باشه، مجموعی از قوانین منطقی رو شامل میشه، میبینید هم مباحث الفاظ در اینجا ذکر شده که تا حدودی بیانگر منطق فهم متن، هم مباحث مربوط به قضایا و احکام قضایا، مباحث مربوط به حدود و تعاریف، و از کنم خدمت شما مباحث مربوط به صور و اشکال استدلال رو داره که ناظر به منطق سوری فکره، هم مباحث مربوط به برهان و استقرا و جدل و مغالطات رو داره که مربوط به منطق ماده است. در واقع مجموعی از بحث‌های منطق سوری و منطق مادی که بیشتر جنبه معرفت شناختی داره و همچنین منطق فهم متون رو هم در بر گرفته. بعدها البته بحث‌های منطق الفاظ وارد علم اصول ما هم شد و در بخش عمده از علم اصول به مباحث الفاظ پرداختم، برای اینکه مهمترین غایت فقیه کشف استنباط احکام و اگر بخواد احکام را از کنم آیات و آیات استنباط بکنم و کشف بکنم، چاره‌ای ندارم جز اینکه منطق فهم متون رو ابتدای بیان بکنم که مثلا اگر یک عبارتی اولا دلالتش دلالت داره یا نداره، ظاهر است باطن است، محکم است، متشابه است، این دلالت دلالت تصدیقی است، تصوری است، تصدیقی اولی است، تصدیقی ثانوی است، یا از کنم خدمت شما آیا این دلالت دلالت مطابقی هست یا تزمانی هست یا التزامی هست. اینا بحثایی است که در مباحث الفاظ باید اول تبیین بشه که بعد ببینیم مراد مخاطب چیه، حالا به عنوان ابزار بگیریم، وسیله بگیریم، غرض ثانوی بگیریم، به هر حال از این طریق بتونیم به استدلال و مقام نتیجه گیری برسیم. بنابراین منطق ارسطویی ترکیبی از منطق فهم متون، حالا متون هم از متون دینی یا غیر دینی، و منطق از کنم سوری و منطق مادی و معرفت شناسی. بنابراین نمیشه ادعا کرد که منطق ارسطو فقط منطق سوری است. نکته سومی که لازم است دوستان بهش توجه بکنن این است که منطق ارسطو مانند هر دانش دیگری تکامل پذیر است. نمیشه ادعا کرد که منطق ارسطو با علوم دیگر تفاوت داره. اصلا علوم ذاتاً تکامل پذیر هستند. البته یک وقت تکامل ممکنه بدین معنا گرفته بشه که کلاً علم گذشته و سنتی از بین برود، نسخ بشود و علم جدیدی جایگزین اون بشه، یا اینکه نه، همون علم گذشته و پیشین سیر سعودی و تکاملی. آیا منطق کامل شده، منطق جدید یا منطق کامل یافته نسبتش با منطق سنتی و منطق قدیم ارسطویی نسبت طبیعیات قدیم و طبیعیات جدید است، یا نسبت مثلا کلام جدید، کلام قدیم به کلام جدیدی که البته بنابر دیدگاه خود ما که به هر حال همون کلام سنتی و قدیم رو حفظ میکنیم، البته مسائل، روش ها و موضوعات جدیدی هم ممکنه به دانش کلام افزوده بشه. آنچه مهم است این است که منطق ارسطویی خلاصه تکاملی پذیر است. لذا این ادعای بو علی سینا رو که در منطق شفا ادعا کرده است که در زمان ما الان هزار و چند سال از وفات ارسطو می‌گذرد، هنوز هیچ نکته‌ای در منطق ارسطو نیامده است. این رو به عنوان کمال منطق ارسطو ازش یاد که البته من تعجب میکنم از ابن سینا که چطور چنین ادعایی را کرده، در حالی که نکاتی رو فارابی حتی به منطق ارسطو اضافه کرده که در فرض کنم گذشته و قبل از فارابی نکات نبود. ممکن است ما الان بگیم نه، نکاتی در منطق ارسطو اضافه شده که ابن زمان ابن سینا نبوده و ابن سینا خود اینا رو کشف نکرده، ولی بعضی مطالب زمان ابن سینا تکاملی یافته منطق به شمار میره. در حال این ادعای ابن سینا رو نه در عصر ابن سینا میتونیم بپذیریم نه در بعد از زمان ابن سینا. من اگر بخوام نمونه‌ای رو عرض بکنم از اینکه منطق تکامل یافته و حتی نکاتی که امروزه ما در منطق باید اضافه کنیم که اضافه نشده است، مثلا فارابی علم رو، علم اصولی رو تقسیم میکنه به تصور و تصویر. خب این تقسیم بندی سنایی در منطق ارسطویی یافت نمیشه و این خیلی مهمه که ما بدونیم منطق تصورات از منطق تصدیقات جداست. البته ارسطو بحث معرف و حد و حدود و بحث فضایا رو اصلا جدا کرده و این رو تقسیم میکنه، علم رو به تصورات و تصدیقات و بیان احکام تصورات و احکام تصدیقات که کاملا از هم متمایزه. یا از کنم خدمت شما تقسیم قضایا به خارجیه و ذهنیه و از کنم حقیقیه از تقسیمات است که متأخرین اضافه کرده. حالا از تقسیمات سهروردی هست یا خواجه نصیرالدین طوسی هست، یعنی اختلاف ولی برحال از تقسیمات جدیدی است که در منطق اضافه شده. البته تقسیمات دیگه هم در قضایا هست که در زمان ارسطو اصلا این تقسیم ها مطرح نبود. بله، یا مثلا شکل چهارم رو که بعدا اهل منطق اسلامی اضافه کردن، ارسطو فقط به سه شکل، سه تا شکل اضافه کردن. بیارت کنم شما بحث منطق استقرار رو ارسطو اصلا در بر منطق استقرار بحث چندانی نداشته، هرچند خود ارسطو به استقرار و تجربه به عملا دها داده، رضا تحقیقات آزمایشگاهی زیادی انجام داده و بعضی از تحقیقات مربوط به طبیعت شناختی ایشون دایده همون استقرار و تجربه و گرایشی بوده که ایشون به استقرار و تجربه داشته، اما بحث منطقی در باب استقرار نداشته. خب بعدها کسانی مثل فرانسیس بیکن، جان استوارت میل، فرض کنم هیوم، راسل و دیگران آمدن در باب منطق استقرار بحثایی رو ذکر کردن. آیا استقرار ناقص مفید یقین هست؟ نیست. استقرار تام چیه؟ فرق استقرار معلل با غیر معلل، فرق استقرار با تجربه، آیا با این کبریاتی که ذکر کردن مثل حکمون امسال فیما یه جز و فیما لایه جز واحد یا طبیعت بیت نباخت عمل می کنه یا از اتفاقی لایه کنه اکثری برای دائمی، یا آیا با این نوع کبریات می توان استقرار ناقص رو به تجربه یقینی تبدیل کرد یا خیر؟ این شخصیت ها در این با هر زدن بعضی نظریات اثبات‌گرایی عقل‌گرایی رو دارن، بعضی از اثبات‌گرایی تجربه‌گرایی رو دارن، بعضی نظریه تایید‌گرایی رو مطرح کردن مثل نظریه راشنباخ، بعضی نظریه فرض کنم یا راسه، بعضی نظریه ابطال‌پذیری رو مطرح کردن مثل کوپه، بعضی نظریه فرض کنم اثبات‌پذیری بر اساس حساب احتمالات رو مطرح کردن مثل شیزر. اینا به تحقیقاتی که در حال بعدی ها کار کردن. شیصد وقتی یک جلد کتاب در باب الاسس منطقی به استقرار می نویسه به اندازه کل ارغنون ارسطو فقط به یک مسئله پرداخته و نشون میده که منطق به حال تکامل پذیره. یا از کنم خدمت شما بحثی که منطقیین ما در باب موجهات باز کردن، میدونید که بین موضوع و محلول هر قضیه نسبتی وجود داره، نسبت در هر قضیه یک کیف داره که از اون کیف تعبیر میکنیم به جهت قضیه یا ماده قضیه. خب در گذشته فقط کیف ضرورت و امکان رو مطرح میکردن. بعدها این انشعابات پیدا کرد، اقسام پیدا کرد، بحث بابی رو بلکه یک فصل عظیم رو در منطق باز کرد به نام موجهات در منطق. خب شما ملاحظه فرمودید که بعضی از بزرگان خود ابن سینا در اشارات خب بحثایی داره، از اون مفصل کرد فخر رازی. نقل میشه گفت فخر رازی این بحث موجهات بیشتر توسعه داده. خواجه نصیر دین طوسی هم همینطور این مباحث رو توسعه داده. خب نه در گذشته نبود. یا اون بحثی که من فکر می‌کنم در منطق باید بهش توجه بکنید که الان در منطق سوری و مادی ما نیست، بحث منطق موجودات ذومراتب است. منطق ارسطویی دار مدار بین نفی و اثبات، یعنی دوران هم در منطق ارسطو بین موجود و معدوم است. لذا چه در بدیهیات منطق ارسطویی گرفته که اصل امتناع تناقض است، اجتماع وجود و عدم در شیء واحد در زمان واحد محال است، میبینی بین وجود و عدم دوران داره، چه در قضا از کنم کیف قضایا که یا سالبه است یا موجب، باز دوران هم بین نفی و ایجاب. در حالی که ما گاهی خود از موجودات سخن میگه که به صورت تشکیکی هم مشکک هم دو مراتب هم. یا حتی از این فراتر ممکن است ما قضایی داشته باشیم از صرف حمل حقیقت و رقیقت باشه به تعبیر ملا صدرا. مثلا اگر بگوییم انسان خدا است، اینجه حمل حقیقت و رقیقت است. این هم کردیم یک موجود حقیقی رو برای موجود دیگه که رقیقه یا موجود است. اینا دیگه تو قالب‌های منطق ارسطویی نمی بود. پس ما باید یه بحثی رو در منطق باید باز کنیم که دوران هم بین نفی و ایجاب نیست، بین وجود ضعیف و وجود قوی است. یا اگر بریم تو حوزه عرفان بین نمود و بوده است، بین ظهور و بود و وجوده، این هم نیاز به منطقی داره. یعنی ما اگر خواستیم بحثای عرفانی رو تبدیل با بیان منطقی تبدیل بکنیم و به دیگر رو منتقل بکنیم، چاره نداریم که برای ظهورات هم منطقی داشته باشیم. بین ظهورات و بود اینجا دوران هم بین نبود که نیست، بین بود و نمود است، بین وجود و ظهور است، بین شأن و ذی‌شأن است. منطق ارسطویی جو ساکتی که البته هنوز در منطق این بحثا نیومده. هیچ چیزی البته در منطق فازی اخیرا بعضا من مطرح کردم. این میگه منطقی هست منطق فازی که آقای زاده منطقدان ایرانی بودی که من ادعا کرده، همه در دوازده سالی هم هست منطقدان در دنیا منطقه که قرار منطق فازی هم داره بحثایی بحث کنم که از این تحقیقات کامپیوتری رو به منطقه از کنم کامپیوتر رو بر اساس این بحث می کنم. در ساختن ربات رو از کنم بعضی از این تحقیقات کامپیوتری از این خوب استفاده می کنم. کتاب های هم نوشته شده چندش بله. بعضی آمدن گفتن که منطق فازی ناقض منطق ارسطویی است. منطق فازی اصل استعاره اجتماع نمیزی رو قبول نداره. که هر غلط منطق فازی منکه اصل استعاره اجتماع نمیزی نیست. منطق فازی میگوید که من دارم یه منطقی رو ذکر میکنم بین وجود شدید و ضعیف. منطق ارسطو منطق مبین بین وجود و عدم بود. منطق فازی میگه منطق مبین وجود ضعیف و وجود شدید است. همیشه دوران بین صفر و یک نیست، بین سفید و سیاه نیست. خود سفیده ها هم با هم تفاوت دارند، سیاه ها هم با هم تفاوت دارند، و این ها هم با هم تفاوت دارند، تفاوت وجودی دارند. این مرتبه فاضی نمیخواد بگه این مرتبه از وجود در آن واحد هم میتواند باشد هم نباشد، این نمیگه، چون پیشفرد هر منطقی از استعالهش منقیزه نیست. بزن نه خود آقای زاده همچی ادعایی بکرده، نه شاره های منطق فاضی چنی ادعایی بکردن که منطق فاضی نافی است به استعالهش منقیزه. میگه من در دایره وجود عدم نمیخوام حرف بزنم، سخن من در دایره بین وجود هاست، و البته هر وجودی در مرتبه خودش نمیتونه هم باشد هم نباشد. خب پس روشن شد که منطق ارسطویی یک منطق تکامل پذیری است، اما تکامل پذیریش اصلا به طبیعیات قدیم و جدید نیست که بیاد کلا طبیعیات قدیم از بین ببرن و حاشیه برانن به یک طبیعیات جدیدی با تغییر ماهوی و هست شناختی ارائه داره، بلکه همون مباحث منطق گذشته رو قبول داره، ولی خب بحث‌های جدیدی رو که به نیازهایی که هست مطرح میکنه. علتش این است که اصولا تمام بحث‌های منطق مباحث بدیهی که نیستن، بعضی بحث‌های منطق بدیهن، از این بدیهی‌ها ممکنه قضایای نظری دیگری در منطق استنتاج بشه. نظری هست، منطقی هم هست، استنتاج هم میشود و لذا به این معنا تکامل پذیر هم هست. نکته چهارو این است که پاره از آمپریست ها و تجربه گرایان مانند فرانسیس بیکن یا اهل حدیث مانند احمد بن حنبل یا ابن تیمیه یا اخبارین شیعه مثل قسطرآبادی یا بعضی از عرفا مثل ابو سعید ابوالخیر، اینو به نقد منطق ارسطویی کردن. پس منتقدان منطق ارسطویی از یک طایفه نیستن، از طبق بین عرفایی که علیه منطق ارسطویی هستن، هم از بین تجربه گرایان علیه منطق ارسطویی سخن و هم از بین متشوقین و اهل حدیث هم با منتقدان منطق ارسطویی به میدان آمده. گرچه برخی از نقده های اینا با هم مشترکه، اما غرض اینا یکسان است. تجربه گرایان برای اینکه اصالت رو از آن حس و تجربه می‌دونستن و عقل و منطق عقلی رو رقیب منطق تجربی می‌شناختن، بذار در برابر منطق ارسطویی ایستادن و به نقل می‌پردازن. اهل حدیث و اخباری عقل و منطق عقلی رو رقیب نقل و شرع می‌دونستن، لذا برای حفظ کیان شرع و نقل علیه عقل مطالب رو نداشتن. عرفا برای حفظ حریم دل و شهود آمدن نقدهای رو مواجه عقل و استدلال عقلی و منطق عقلی. پس هر کدوم با یک غرض، با یک انگیزه علیه منطق عقلی و منطق ارسطویی سخن. خب طبیعی است اگر کسی بتواند این سه همسایه رو کنار هم بنشاند، سر یک سفره قرار بده بین عقل و نقل از یک طرف، بین عقل و حس و تجربه از طرف دیگر، و عقل و دل از منظر دیگر عقل و قدرت برقرار بکنه، طبیعی است که هیچ نظام و تعارض بین اینا برقرار نیست، میشه اینا رو کنار هم جمع. البته بحث این سادگی نیست که بخواییم به راحتی بگیم خب بین اینا هم به اخوت بدن دیگه مشکل حل خواهد شد. نه، بحث اینو به ریشه‌ای تر هست. این که میبینید بعضی از مثلا ابن تیمیه و اهل حدیث حاضر نیستن با عقل کنار بیان، برای این که روایاتی در منابع مراجع روایشون هست که به شدت عقل سیدن. اصلا شما ببینید در باب این که خدا چگونه آفریده شده است، مطالب ابن تیمیه نقل می کند در اون کتاب در و تعارض عقل و نقل. دیگه خداوند علیه بالله در ابتدا اصلی را آفرید، به سرعت دوید این هست، بعد عرق از جبین او سرازید شد و خداوند از عرق این اصل به وجود آمد. خب این گرفتار حالا صرف نظر از این اصل مطلبی که بسیار مقتضی هست، خود اصلا مطلب گرفتار شبه دوره، یعنی خدایی که خالق موجودیست بشود مخلوق هم موجود. خب برها یه سری مطالبی در روایات این هست که با عقل تعارض صد درصد، بذار چاره نداره که عقل کنار بذار. شبیه همین رویکرد مسیحی هم داشتن، همین مکتب فیدئیز و ایمانگرایان که در غرب بودن، افرادی مثل کیرکگار یا پوتیلیش همسال داره، کسانی بودن که میگن واقعا نمیتونن بین برخی از باورهای مسیحیت و آموزهای مسیحیت و همچنین باورهای عقلی جمع کنن. قبل از اینا افرادی مثل آگوستین قدیس بذار یک سر گفتن ما عقل کنار میذاریم، چون یه چنین آموزهای عقل ستیزی داشتن. یا از کنم خدمت شما تجربه گرایان احساس کردن که اگر بخوان عقل رو به میدان بیارن باید تا حدودی دایره تجربه رو محدود بکنن، به یه جایی باید اصالت رو از آن عقل بدانن و این با اون روی کرده تجربه گرایی افراطی اونا سازگاری نداشت. عرفا هم بعدا همیشون بودن برحال حضیرش حجیت و اعتبار عقل تا حدودی محدود کردن مثلا دل و شعور هست. بذار مخالفان منطق ارسطویی به منطق عقلی اغراض متفاوت داشته، اما بعضی از اینا استدلالشون راهه. مثلا جالب اینجاست همین اشکال شبهه دوری که در شکل اول قیاس اقترانی منطق ارسطویی گرفته، این اشکالیست که هم ابو سعید ابوالخیر مطرح میکنه، هم تجربه گرایانی مثل فرانسیس بیکن و هم برخی از اهل حدیثی مثل ابن تیمیه. این شبهه‌ای که بر منطق ارسطویی میگیرن شبهه مشترکیست که گفتن اگر ما مهمترین شکل از اشکال منطق ارسطویی شکل اول است و شکل اول گرفتار دوره، برای که وقتی میگوی سقراط انسان از هر انسانی میمیرد و سقراط میمیرد، این کبرای هر انسانی میمیرد یک کبرایی که از طرف استفاق دست اومده، پس حتما دیدید که سقراط میمیره که میگه هر انسان میمیره و نتیجه در کبرا وجود داره. وقتی نتیجه در کبرا وجود داشته باشه و بگید کبرا محتاج نتیجه است، نتیجه هم که طبعا محتاج کبرا، از اشکال دور بشه. غافل از اینکه خود همین استدلال استدلال منطقی است بر اساس قیاس شکل اوله، که میگید قیاس شکل اول دور است، هر دوری محال است، پس قیاس شکل اول قیاس اقترانی محاله. و اون جوابهایی که خب بعضی دیگر دادن در حال، پس مخالفان منطق ارسطویی یک طائفه نیستن، اقرارشون متفاوت بوده گرچه دلایل اونها یکسان است. مسئله پنجمی که در بحث منطق ارسطویی باید متذکر بشیم، تفاوت منطق ارسطویی با منطق جدید است. چه فرقی از بین منطق ارسطویی و منطق جدید. من منطق جدیدی که متعارف است در دانشگاهان تدریس میکنن و به چه جا هم دارد میگه که حتی اقلی درس دواحدی منطق جدید داشته باشه. یک تفاوت که تفاوت در زبان منطق جدید و منطق ارسطویی است. زبان منطق جدید نموداریه، رمزیه، نمادیه، ریاضیه. دیگه باید منطق ریاضی هم بهش میدن. مثلا زمان وایتهد و راسل که دیگه منطق و ریاضیات تقریبا ادغام شده و یک دانش به شما میره، دیگه اینا رو یکی کردن به نام منطق ریاضی. و ریاضیات هم که مستظره دیگه با علائم سر کار. نظام مثلا وقتی میگن A یک فلش میکشن B، یعنی یک قضیه شرطیه هست، قضیه A اونگاه B، یعنی اگر A تحقیق پیدا کرد B تحقیق پیدا میکرد، یا قضیه دو شرطی مثلا، یا برای مثلا موجبه کلیه موجبه جزئیه سالبه کلیه سالبه جزئیه علائم رو در نظر گرفت. این یه تفاوت خواهی تفاوت در محتوی دیگه نیست، تفاوت در از کنم شکل در زبان. خب زبان رو آدم بدون خوبه، مثل از کنم زبان انگلیسی میمونه، زبان فرانسوی، زبان آلمانی، هر زبان در حال انسان رو به دنیای جدیدی آشنا. بعضی از من فیلسوفان هستن که با این زبان حرف میزنن، با این زبان ادعای خودشون رو بیان. من فکر میکنم درصد خطا هم کاهش پیدا میکنه اگر ما از این زبان استفاده کنیم. نه اگر نماد استفاده میکنیم کمتر گرفتار مغالطات زبانی میشیم، چون یک دسته از مغالطات مغالطات زبانی است، تقریبا با نماد و رمز آسیب مغالطات زبانی کاهش پیدا میکنه. یک تفاوت. تفاوت دیگر این است که هم نکته که دوستان توجه دارید، در منطق ارسطو معمولا ما با قضایای مصور به یک سور آشنایی داریم. حالا سور اون قضیه میخواد موجبه باشد یا سالبه کلیه باشه یا جزئیه، ولی معمولا میگیم هر قضیه یک سور داره. در منطق جدید قضایای مصور به سورین هم وارد شده. مثل همین بحثی که در معرفت شناسی دینی در باب ترابط علوم مطرح میشه که مثلا همه معارف دینی محتاج همه معارف بشریه، یا همه معارف دینی محتاج برخی از معارف دینی، یا برخی از معارف دینی محتاج برخی از معارف دینی، یا برخی از معارف دینی محتاج همه معارف بشریه، و مدل های دیگه که میتونید فرق. این قضایه هم مصور به دو سوره توجه دید، دو همه داشت، دو بحثی داشت، یک همه، یک بحثی داشت. حالا یا سورین کلی هستن، یا سورین جزئی هست، یا یک سور کلی، یک سور کلی. ها در منطق قدیم، منطق ارسطویی، که در منطق ارسطویی مراد فقط ارسطو نیست. حتی تا زمان حاضر هم کتابای منطق محاسر رو ببینیم، حالا مثلا شرح مطالق رو ببینیم، شروع شمسی رو ببینیم، از منطق شما، منطق حاجی سبزوار رو ببینید، مصور به سوره توش مشاهده نمی کنید. از فرم خدمت شما باید در منطق جدید چرا مصور به سوره هست؟ باشه، اشکال نداره، شما به اعتبار به موضوع میگید موجبه کنید، ولی به هر حال فرق است بینی که قضیه به به این که بگید همه انسان ها حیوانن، با این که بگید همه معارف بشری با همه معارف دینی مرتبطن، این دو تا همه دارید یکی دارید، یعنی معلوم میشه که یک سیر قضایه شما نیاز دارید که مصور به سوره من باشه. البته این نفر نمی کنه مصور به یک سور را، این مورد به اون قضایه نیاز نداره، این هم یه نیاز جدیدی که الان بهش بگید و این در منطقه جدید در منطقه ریاضی بهش توجه میشه. تفاوت دیگر این است که منطق ارسطو منطق اخباریاته نه منطق انشائیات. منطق هست ها و نیست هاست، نه منطق باید ها و نباید. این که میگن منطق ارسطو چنین منطقی، این ارسطو سخنی از قضایای انشائی دنیا نیورده و در این حوزه بحثی نکرد، ولی این منطق جدید چرا تصریح داره به بحث قضای باید و نباید؟ البته یه بحثی در فلسفه اخلاق و در علم اصول مطرح شد که آیا باید و نباید ها از هست و نیست ها استنتاج میشن یا نه. به این اعتبار برخی از علمای ما گفتن بله باید و نباید ها از هست و نیست ها استنتاج میشن، برای که شرط مقدمات قیاس ضروری بودن و کلی بودن مقدماته، و ما میتونیم قضایای انشایی داشته باشیم که ضروری باشن کلی هم باشن از هست و نیست هم استنتاج بشن. مثلا وقتی خدا معبود است، هر معبودی را باید پرستید، پس میتونیم نتیجه بگیریم که خدا را باید پرستید. اینجا یه قیاسی است متضمن از هست و باید، نتیجه هم باید میده، چون نتیجه باید تابع اخص مقدمه باشه، نتیجه اخبار انشاء انشاء هست، چون که نتیجه کلی و جزئی جزئی است، نتیجه ایجاب و سلب سلب. البته اگر دوستان در مفاد و مضمون قضایای انشائی نظر استاد نسبان رو بپذیرن که ایشون معتقد است بایدها و نبایدها از صنف هست و نیست هاست، یعنی اصلا قضای انشایی هم اخباری هست. وقتی میگوید که باید عدالت ببردید، این مفاد و مدلول مطابقش این است که هدف و کمال انسان عدالت است. از تمام انشائیات به اخباریات برمی‌گردد و این باید هم از سنخ ضرورت بالقیاس است بین فعل و غایت فعل. یعنی اگر بین فعل و غایت فعلی ضرورت بالقیاس باشه، مثل ضرورت بالقیاسی که بین علت تامه و معلول هست، که هر موقع علت تامه تحقق پیدا کرد به ضرور معلول تحقق پیدا می کند، هر موقع معلول تحقق پیدا کرد به ضرور علت تامه تحقق پیدا می کند. این میگن ضرورت بالقیاس، که غیر از ضرورت بالذات و ضرورت بالغیر یه ضرورت دیگری داریم در فلسفه به نام ضرورت بالقیاس. اگر بین فعل و غایت فعل ضرورت بالقیاس تحقق پیدا کرد، از این ضرورت بالقیاس ما یک بایدی رو انتزاع میکنیم و میگیم باید عدالت ببردیم، یعنی بین عدالت و غایت این عدالت که کمال انسانی دولت به قیاسی هست. پس انشائیات اصولاً از سنت اعتباریات و حقوقی یا اخلاقی نیستن، بلکه از سنت اخباریات هست. این برمیگرده به این که ما را چه دیدگاه در باب اعتباریات داشته باشیم. اگر نظر استاد مصباح رو بپذیریم، طبیعتاً منطق ارسطویی از باید و نباید ها بحث میکنه، ولی باید و نباید ها هم چیزی جز هست و نیست ها نیست. ولی اگر نظر علامه طباطبایی یا استاد مطهری رو بپذیریم یا اکثر اصولین رو که اعتباریات رو از صنف انشاء میدانن، مخصوصا نظر کسانی که انشاء رو از صنف فعل میدونن، که اونجا دیگه جای بحث هست که آیا میتونیم انشائیات رو در منطق جای بدیم، انشائی که فعلا از صنف فعل گفتاریه. مثلا شما میتونید راه رفتن یه شخصی رو در منطق نظر بکنید. راه رفتن یه فعل، خوابیدن، حرف زدن، اینا افعال هست. فعل که در مقدمات منطق قرار میگیره، گزاره بعد از مقدمات منطق قرار میگیره، انشاء در فعل گزاره نیست. راجع بریم نمیدم اون بحث معرفت‌شناسی خدمتتون داشتیم، بحث معرفت‌شناسی اخلاق هم گفتیم یا نه. خود ما نظرمون این بود که کلا فضایای انشایی مدلول مطابقیشون از سمت فعل گفتاری هست، ولی مدلول التزامیشون از سمت اخبار هست. و ازا میتونیم به اعتبار مدلول التزامیشون حکایتگری فضای انشایی رو بپذیریم و در منطق هم از اونها بحث کنیم. این هم در واقع تفاوت بعدی که به یه معنامی که میگیم مثلا تفاوتی بودید نداره، به نظرانا به نظر های مصباحش تفاوتی میشه، بنا به نظر دیگران چرا؟ و البته اگر نظر افرادی رو بپذیریم که معتقدن انشائیات از سمت فعل گفتاری یا اعتبارات محضن، این البته برای منطقیون جدید بچاره مشکل، اونا گرفتار رو مشکل میکنه که به حال چگونه ممکن است یه فعل بیا در مقدمات قیاس قرار بدیم. در امام است که باید منطقی جدید حلش کنیم. تفاوت دیگر یه تفاوتی است که مرحوم آقای حائری در کتاب تفاوت دیگر تفاوتی است که مرمای حائری در کتاب کاوش های عقل نظری مطرح کرد. متفاوت در این است که همونطور که دوستان مستعذری در منطق ارسطو قیاس تقسیم میشه به قیاس مباشر و غیر مباشر. قیاس مباشر اونجاییست که از دو مقدمه بخواهید به یک نتیجه ببرید، مثل از کنم همون قیاس متعارف، تمثیل و استقرار، در واقع انواع و اقسام حجج رو میگن قیاس غیر مباشر. قیاس مباشر این است که از یک مقدمه بخواهید به نتیجه برسید. مثلا وقتی میگن نقیض موجبه کلیه سالبه جزئی است، نقیض سالبه کلیه موجبه جزئی است. این اگر یک کسی یک قضیه کرد که موجبه کلیه بود و این رو این قضیه رو پذیرفت، طبیعتا نقیضش رو که سالبه جزئی است رو نباید بپذیره. این استنتاج. یا مثلا قیاسی که اصلا به عکس نقیض است یا عکس مستوی است. مثلا یک کسی گفت همه انسان ها حیوان هست، عکس موجبه کلیه چیه؟ موجبه جزئی است. نقیضه چی میشه؟ که بعضی حیوان ها انسان یعنی از یک موجبه کلیه نتیجه گرفتیم موجبه جزئیه را. این در منطق قدیم مطرح بود. در منطق جدید میگن که از عکس، عکس نقیض یا عکس مستوی فرق میکنه هر دو تاش. منتج میشن. نمیتونید از موجبه کلی موجبه جزئی را نتیجه بگیرید. این در واقع تفاوت موردی است. بسیار به یک مسئله از مسائل منطقی منطق جدید هست. چرا؟ میگه برای اینکه مفاد قضایای کلیه، حالا چه قضایای موجبه کلیه، چه قضایای سالبه کلیه، مفاد این قضایا یک قضیه شرطیه است. یعنی وقتی ادعا میکنید که همه انسان ها حیوانند، مفادش اینه که اگر موجودی انسان باشد اون را حیوان است. مفاد قضیه کلیه شرطیه است. در حالی که مفاد قضیه جزئیه فقط قضیه شرطیه نیست. یه قضیه شرطیه است و یه قضیه حملیه. پس مفاد قضیه جزئیه بیشتر از مفاد قضیه کلیه است. در حالی که نتیجه باید تابع اخذ مقدمات باشه، نه اشرف مقدم. مفاد قضیه کلیه یک قضیه شرطیه است. مفاد قضیه جزئیه یک قضیه شرطیه است به علاوه یک قضیه حملیه. یعنی در قضیه جزئیه چیز اضافه داریم. چطور؟ حالا این مثال دقت کنید. وقتی گفته می شود همه انسان ها حیوانه، مفادش اینه اگر موجودی انسان باشد آنگاه حیوان است. مفادش مفاد قضیه کلی قضیه شرطی است. خب عکس مستوی این قضیه چی میشه که همه انسان ها حیوان هست؟ عکسش اینه که بعضی حیوان ها انسان هستند. خب این مفاد این قضیه جزئی در واقع یه قضیه شرطی است که این اگر موجودی حیوان باشد امکان دارد که انسان هم باشد. مفاد این قضیه جزئی این قضیه شرطی است و یک قضیه حملی دیگر و آن این که لااقل یک مصداق در خارج وجود دارد که هم انسان است و هم حیوان. موجودی که حیوان و انسان باشد وجود دارد. یعنی به عبارتی لااقل یه موجود هست که هم حیوان هم انسان هست. مفاد قضیه جزئی. پس مفاد قضیه جزئیه بیشتر از مفاد قضیه کلیه است. و نمیتونه نتیجه بیشتر از مقدمه باشه. چون نتیجه احسن از مقدمات. لذا گفتن اصلا عکس نقیض و عکس مستوی نتیجه منتج نیست. اما خیلی از منطقین جدید از عکس نقیض و عکس مستوی استفاده نمی کنند. مرم آقای حائری قبول نداریم. نه عکس نقیض و عکس مستوی نتیجه میده. برای اینکه مفاد هم قضیه کلیه و هم قضیه جزئیه قضیه شرطیه است. ولا غیر. مفاد همه انسان و حیوان این است که اگر موجودی انسان باشد آنگاه حیوان است. مفاد بعضی حیوان ها انسان هستن این است که اگر موجودی حیوان باشد یمکن که انسان هم باشد. همین بیشتر از این نتیجه مدرودی نداره. از بعضی این حیوان ها انسانند، نمیدونی نتیجه بگیرید که لااقل یه موجودی وجود دارد که هم انسان هم حیوان. مثل اینکه بعض کنید بگیم همه قنقاها حیوان هم. عکسش این است که بعضی حیوان ها قنقا هستند. نتیجه میگرد نه در خارج قنقای وجود داره که حیوان. این که حالا وجود دارد یا ندارد اونو دیگه باید از طریق دیگری استفاده. لذا نتیجه میشه اخص از مقدم. چون در مفاد قضیه جزئی میگید اگر چیزی انسان باشد ممکن است حیوان باشد. ممکن است حیوان باشد. اما در قضیه کلی میگفتید اگر موجودی انسان باشد اون دا حیوان است. پس نتیجه اخص در مقدم. در حال این اختلافی است که باید در منطقه جدید نو حل شد. تفاوت دیگه ای که به نظر می رسد این است که حالا یه قائمی که البته بیشتر یا جهاز کار کرده اگر نکته‌ای داره بفرمایید. در منطق ریاضی اصلا بحثی از مغالطات به میان نمیاد. در منطق جدید، در منطق ریاضی، در منطق سمبولیک یا نمادی هیچ بحثی از مغالطات بلکه بحث اصلا محتوایی نمیاد. فقط شکل صورت. در حالی که در منطقه ارسطویی از محتوا بحث میشه. اشارم کردم. هم از جدل بحث میشد. هم از مغالطات بحث میشد. هم در باب مواد و محتوای برهان بحث میشد. هم از مباحث الفاظ بحث میشد. از که در منطق عرشی منطق سوری نیست، هم منطق سوری است هم مادی. اما منطق سمبولیک و منطق ریاضی فقط منطق شکلی از مغالطه که اصلا بحث نمی کنن. از بحث های محتوایی دیگه هم نمی در عوض آمدن اصلا یک رشته جدیدی باز کردن غربیات به نام تفکر نقدی که مفصل دیگه در باب مغالطات بحث می کنن و به من یک دانش هم بهش نگاه می‌کنم و خیلی مفصل‌تر از همین مغالطات منطقی ما بحث می‌کنم. البته نه به این معنا که بعضی از آقا میگن منطق چی مغالطات در منطق ما مثلا 16 مغالطه بیشتر نیست. نه خیلی خیلی بیش از این هست. خیلی شاید بیش از 209 مغالطه در کتاب‌های منطقی ما ذکر شده. بله در باب منطق مغالطات که میرید میرید 16 تا یا 14 تا رو ذکر میکنه. اما خیلی بیشتره. یکی از دوستان یک رساله با همین موضوع انتخاب کرده بود، مغالطات در منطق سنتی هم چیزی درسته بود. استقصا کرده بود از کتاب‌های مختلف و بیش از یادم نیست سب و خورده ای از مغالطات رو ذکر کرد که در که فقط از منابع منطقی خودمون هم استفاده کرد. ولی با این وجود در تفکر نقدی مواردی از مغالطات ذکر میشه که در منطق سنتی نیست. در منطق سنتی بیشتر مغالطات سوری و مادی رو مطرح میکنن. حالی هم مغالطه سوری است از نظر شکل مغالطه گرفته و مغالطه از نظر محتوا. ولی در تفکر نقدی به مغالطات رو بازم اصلا به نام مغالطات غیر زبانی. اصلا مغالطه اصلا به زبان نیست تا بگید این مثلا محتوایی یا از کنم شکلی. برها این هم تفاوت دیگه ای که بین منطق قدیم و منطق جدیده. پس بنابراین اگر بخواییم در یک جمله فرق منطق جدید با منطق قدیم رو بگیم، باید بگیم که نسبتشون آمخاص به منوجه. بعضی از بحث‌های منطقی در منطق جدید هست، مثل منطق بایدها و نبایدها که در منطق قدیم نیست. بعضی بحث‌ها در منطق قدیم هست، مثل مغالطات و بحث‌های منطق مادی که در منطق جدید نیست. بحث‌های دان دارن مشترک هست، ولی این بدون معنی نیست که منطق جدید آمده کلن با منطق قدیم نسبت تباینی پیدا کرده که کلن منطق قدیم رو از بین ببره یه حرف جدیدی بخواد بزنه. نفر همون اشکال و قیاس ها رو قبول داره، قیاس استثنایی رو قبول داره، ولی به جایی که دیگه بگه مثلا از رفع تاری نتیجه میده، از رفع مقدم رو میگن پی اون با کیون نقیزه، کیون نتیجه میده نقیزه پی رو، حلام با حلامت و نماد اینا میشه. نه در منطق جدید از قیاس اقترانی هم استفاده میشه. حالا برحال هستش استفاده میشه. اصلا کلن در بحث های فلسفی ما اگر دفتیم میخونم قیاس استثنایی بیشتر کاربرد داره، ولی منطق قیاس اقترانی رو هم به کار میده. بله مفادش رو، نه این که شرط، یعنی میگه مفادش برمیگرده با اون، نه این که قضیه حملیه رو منکرن. قضیه حملیه رو کاملا قبول دارن و با علائم اون رو نشون میدن. آقای قائمی شما فتوایی ندارید؟ به هر حال شما ریاضیات بیشتر از ما خوندید. حالا اگر از دوستان فرصتی بکنن منطق جدید و منطق ریاضی رو بخونن، کتابای هم در این باب نوشته شده. آقای مصاحب یک کتاب داره، آقای زیار موحد یک کتاب داره که شاید از مصاحب ساده تر باشه. یک کتابی که از اشتباه نکنم ریچارد جفری نوشته، اونم از منطق جدیده. یک کتابی انتشارات سمت چاپ کرده از آقای ندوی، اونم بد نیست، خوبه. فکر کنم اگر بتونید از این آقای پیگیر بشن، از آستان قدس رضوی دانشگاه علوم اسلامی رضوی که من اونجا میرفتم برای تدریس، شنیده بودم منطق جدید هم دارن، ضبط هم شده درسی که اساتید گفتن، ضبط ویدئویی هم هست، پیگیر بشن مثلا بگیرن. حالا اگر استادش هم نباشه داخل یه دوره برای شما بذارن، خوب این علائم رو بدونید. از کردم بعضی مقالات و کتابایی که می نویسن اصلا به همین شیوه، از درصد خطای منطق جدید هم به نظرم کمتره تا منطق مادی. مثلا شما الان همین بحثای فلسفی خودمون ببینید، مثلا ملا صدرا مفصل در باب اتحاد علم و علوم معلوم بحث کرده، یه بحث فلسفی است، به گمان خودش هم استدلال آورده. ولی آدم یکی خوب تو بطن قضیه میره، میره بیشتر به خطابه شباهت داره تا یه بحث برهانی و منطق وجه داره، چون به هر حال طبیعتشون اینه یه چیزایی هم بخواهد زعیمه کنند. و ولی یکی ناشا باشن از علائم ریاضی استفاده کنند، یه حرف زائد اینجا جا نداره، چون میخواد یه جمله رو با یه علامت مثلا ای یا پی مثلا مشخص، یا کیو میزن یه جمله، یه کیو برابر یه جمله، این کمتر باید حرف بزنیم. وقت دیگه حرف شدن خدمت شما آقایونی که علی جدار میشستن، در حال اگر بهشون بگیم منطق نمادین صحبت کنید، خب خیلی دیگه صحبتشون کمتر میشه.
جایگاهی که خطاب این حقیقی هست درمان که جدید که نوزن خطاب این میدارن که بسنید این خطاب این مالی خطاب این خطاب این مالی خطاب این مالی
بله در منطقه جدید درسته، منطقه جدید بیشتر ناظر به قضای شخصی هست، ناظر به قضایای خارجی هست، ناظر به قضای ذهنی هست، یا قضای مهمله رو هم بینم فراموش عرض میکنم. قضای مهمله رو ما در حکم جزئیه میدانیم، قضای مهمله مثلا موجبه مهمله در حکم جزئیه است، اگر موجب باشه موجب جزئیه، اگر سالب و سالب جزئیه. به در منطق جدید مهمله رو در حکم کلیه میدانیم. یا قضای حقیقی همجور که اشاره کردی چونم محقق و مقدر براشون تصویر نمیشه. این نقطه را دوستان بد نیست توجه داشته باشید. اصولا بعضی از این کسانی که در منطق جدید مطلب نوشتن این خب گرایش های تجربه گرایی دارن. تجربه گرایان مفهوم ذهنی گاهی اوقات برایشون مفهوم عقلی برایشون کاملا تصویر نمیشه. توجه دارید. بیشتر با اون چیزی کار داره که مصداق خارجی داره و مصداقی میشه برایش فرض کرد. بزا قضای حقیقی را کتن به قضای شرطیه برمیگرده. فرض کنم خدمت دوستان این بحث نکاتی بود در آن منطق که بازم بود ارز کنم. در آن معرفت شناسی ارسطو دوسته نکته دیگه اضافه بکنم. همونطور که در بحث های معرفت شناسی خونده اید دو سه مسئله در معرفت شناسی جنبه کلیدی داره. یکی بحث امکان معرفت است. دیگر در باب معیار معرفت و سوم بحث ابزار معرفت. اینکه آیا معرفت و باور صادق موجه ممکن است یا ممکن نیست. بحث شکاکیت و نسبیگرا اینجا پیش میاد. اگر ممکن شد معیار معرفت چیست؟ چگونه میتوانیم تشخیص بدیم معرفت صحیح را از سقیم؟ و سوم با چه ابزاری میتوانیم به معرفت برسیم؟ جناب ارسطو به هر سه مسئله پاسخ مثبت داره. یعنی معتقد است که اولا واقعیتی هست موجبتا جزئیه، ثانیا امکان دریافت واقعیت هم وجود دارد. بنابراین شکاکیت مطلق و نسبیگرایی مطلق باطل است. در این که هم شکاک مطلق و هم نسبیگرایی مطلق گرفتار خود متناقضند. لذا ارسطو هم به نقد پروتاگوراس پرداخته که میگوید معیار معرفت انسان است، معیار چیزایی که هست و معیار چیزایی که نیست، و مراد او از انسان هم انسان فردی است نه نوعی. این نقد میکنه در کتاب متافیزیک و معتقد است که خود همین ادعای او هم باید یا معیاری داشته باشه یا نداشته باشه. اگر معیاری نداره و نسبی است، خود به خود نسبیگرایی نقد میکنه نسبیگرایی رو. شکاک مطلق هم گرفتار خود شکنی هست، چون لااقل نسبت به شکاک شده خودش یقین داره. پس بنابراین معرفت امکان داره. در باب سوال دوم که معیار معرفت چیست، معیاری که کشف بکند معرفت صحیح و استقیم، جناب ارسطو مبناگراست، یعنی معتقد است که گزارای بدیهی داریم که با این گزارای بدیهی ما میتوانیم گزارهای نظری رو معلوم بکنیم. گزارهای بدیهی یقینی بودنشون ذاتی اونهاست، گزارهای خود معیارن و گزارهای نظری دیگر معیارن. معیارشون بدیهیات است و اصل این بدیهیات هم همون اصل امتناع تناقضه. در واقع با اصل امتناع تناقض میتونیم سایر معرفت ها رو هم یقینی بگیریم. دیگه البته این بحث هایشون باز نمی کنه که چطور از یک گزاره بدیهی به نام اصل امتناع تناقض این همه معلومات متکثر زاییده میشه. انتزاع کسرات از این وحدت چگونه توجیه پذیر است، این بحثا رو دیگه ایشون مطرح نکرده. اینا بحثایی است که بعدها در معرفت شناسی تعریف شده. نکته سوم در باب ابزار معرفت است. ارسطو برخلاف استادش افلاطون ابزار حس را معرفت زا می دان، البته برای عقل هم ارزش معرفت شناسی قائله، جایگاهی هم برای شهود قائل است. ایشون معتقد است که یقینی بودن اصل امتناع تناقض به شهود است. ما با شهود کشف می کنیم اجتماع نقیض نهاده. از شهود خودش یک ابزار معرفه. حالا آیا شهود ارسطو همون علم حضوری ماست؟ دیگر جای تأمل داریم. حس هم ارزش معرفت شناختی داره، برای اینکه من فقط حسم فقط علم هم. از اگر باب حس رو ببندیم هیچ علمی تحقق پذیر نیست. از طرفی ابزار عقل رو هم معرفت زا می داند، برای اینکه ما اگر معرفت و گزاره عقلی نداشته باشیم محسوسات ما هم یقین آور نیستن. از این دیدگاه ارسطو بعضی از بزرگان این استفاده رو کردن که ارسطو در حوزه تصورات اصالت الحسی هست، در حوزه تصدیقات اصالت العقلی. یعنی در حوزه تصورات، تصورات حسی مقدم بر تصورات عقلی هست، اما در حوزه تصدیقات، تصدیقات عقلی مقدم بر تصدیقات حسی هست. این دیدگاه معرفت شناسی ارسطو رو دوستان اگر خواستن استقصا بکنن فقط به منطقیات ارسطو مراجعه نکنن که آقای عبدالرحمن بدوی جمع کرد، اون رو دیدی، به متافیزیک ارسطو مراجعه کنی، به درباره نفس ارسطو مراجعه کنی. یه بحث معرفت شناسی ارسطو هم در منطق آمده، هم در فلسفه، هم در علم و نفس. مثلا در متافیزیک نقیر حس رو برایش ارزش معرفتی قائل و از این جهت با استاد افلاطون در واقع منتقد و حرفشون رو قبول نمی‌کنه. یه بحث علم و نفسی هم هست و خداشناسی که استراحتی بکنید برش صلی الله علیه و سلم.